بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 272 سطر 10. فقط بان ان الحد الاوسط في القياس المنتج للحد لا يكون خاصتا ولا فصلا ولا رسما، بل ان كان ولا بود فيجب ان يكون حدا اخر. با بیانات گذشته روشن شد که نمیتونیم از قیاسی که حد وسطش عرض خاص است برای اصغر یا فصل است برای اصغر یا رسم است برای اصغر، حد اصغر رو نتیجه بگیریم. سلام. اگر حد وسط یکی از این سه تا باشد، ممکن نیست که حد تام رو برای اصغر درست کنه. به تعبیر دیگه، اگر اصغر محدود باشد، اکبر حد باشد برای این اصغر و اوسط عرض خاص یا فصل یا رسم باشد برای اصغر، این چنین قیاسی مفید نیست، یا کاذبه یا مفید نیست. که اینو توضیح دادم. ابتدایی که وارد فصل شدیم گفتیم اگر بخواهیم حدی رو برای محدودی از طریق قیاس ثابت کنیم، یکی از چهار حد وسط رو میتونیم در قیاس بیاریم. حالا باید ببینیم آیا با آوردن یکی از این چهارتا موفق به اون خواسته خودمون میشیم، واصل به اون خواسته خودمون میشیم یا نه. بیان کردیم که سه تا از اون حد وسط ها نمیتونن ما رو به خواستمون برسونند. باقیمون چهارمی، که چهارمی اینه که ما اصغر رو بیاریم، حدی رو هم برای اصغر ذکر کنیم و بر اصغر هم کنیم، این حد رو که معرف اصغره حد وسط قرار بدیم. بعد حدی هم باز حد تامی برای اصغر بیاریم، اون اکبر قرار بدیم. بعد نتیجه بگیریم که این حدی که اکبر است برای اصغر ثابت است. اول حد اولی رو که برای اصغر میدونستیم ثابته حد وسط قرار بدیم، حد دومی رو که نمیدونیم برای اصغر ثابته اونو میخوام اکبر قرار بدیم، به توسط اون حد اول حد دوم اثبات کنیم. آیا این میشه؟ توجه کنید، تصویر کردن بحثو. شی باید دو تا حد داشته باشه، یک ماهیت باید دو تا حد داشته باشه، که یک حدشو حد وسط قرار بدیم، یک حدشو اکبر قرار بدیم، بعد به توسط اون حد اول حد دوم رو ثابت کنیم. دیگه راهی دیگه غیر از این نداریم دیگه. اگر بخوایم حد وسط رو حد معنی معرف قرار بدیم و اکبر رو هم که حد است برای اصغر ثابت کنیم، لاجرم باید اصغر دو تا حد داشته باشه، که یکی از دو تا حدش بشوند اوسط، یکی از دیگر از حد دیگرش بشوند اکبر، و به توسط اون حد اول که اوسط قرارش دادیم حد دوم رو که اکبر ثابت کنیم. یه راهی دیگه نداریم، راهی اینه که فقط شبه دو تا حد داشته باشه. حالا باید رسیدگی کنیم آیا یک شی میتواند دو تا حد داشته باشه یا نه. ایشون میفهمد اول ببینیم حد یعنی چی، حد چطوری تعریف میکنیم. حد اگر یه جوری تعریف کنی نمیتونی دو تا حد برای شی قائل بشی، یه جور دیگه تعریف کنی میتونی دو تا حد برای شی قائل بشی. پس به یه نحوه حد اگر معنا شود، قیاسی که مورد نظر ماست واقع نمیشه، تشکیل نمیشه. یه حد دیگر رو که بعداً توضیح میدیم، اون اگر در نظر داشته باشی قیاس میتونی تشکیل بدیم، ولی دو تا اشکال توش هست. پس نتیجه میگیریم که حد رو نمیتونیم حد وسط قرار بدیم. یعنی قیاسی که حد وسطش حد اصغر باشد نمیتواند حد رو برای حد اصغر نتیجه بدهد. چه اون حدی که میتواند دوتا باشد حد وسط قرار بگیرد، چه اون حدی که باید یکی باشد حد وسط قرار بگیرد، فرقی نمیکنه. قیاس نمیتونه حد وسط رو، نمیتونه حد تام رو نتیجه بده. شروع میکنی به بیان کردن این مطلبی که من گفتم حاصل دو صف و نیمه، دو صف و نیم توضیح داره. منتظر این معلومه چقدر مختصر گفتم. ابتدایشون حد اینطور معنی میکنه، حد عبارت هست که عبارت هست چیزیست که با محدود از دو وجه مساوی باشه، از دو وجه با محدود مساوی باشه. یکی این که به لحاظ صدق مساوی باشند، یعنی حد و محدود هر دو بر مصادیق واحدی صدق کنند، یعنی هرچی که محدود برای صدق کرد حد هم برای صدق کنند و بالعکس. به قول ایشون میگه که بتواند حد بر محدود هم شود و منعکس هم باشد، یعنی نه تنها حد بر محدود هم کنی، محدود هم بتونی بر حد هم کنی، به طوری که این دوتا تساوی داشته باشن. کل انسان حیوان و ناطق و کل حیوان و ناطق انسان، از هر دو طرف میبینید داریم هم میکنیم. این یه شرط برای حد تامه که عبارت است از تساوی در حمل و انعکاس. تساوی در حمل و انعکاس یعنی هم اینو میتونیم حمل کنیم هم اونو، هر دو هم به نحو کلی میتونیم حمل کنیم. مطلب دوم تساوی از این جهت است که آنچه که در ذات این محدود خارجاً وجود دارد تماماً در اون لفظی که ما میاریم تحقق یافته باشد، یعنی جمله‌ای که من به عنوان حد میارم مشتمل باشد بر تمام آنچه که در قوام این محدود شرط می‌شود و دخالت دارد. تمام مقوم‌های این محدود رو، مقوم‌هایی که در خارج مقومش هستند تو لفظم بیارم که این تعریف من مساوی باشد با تمام مقومات، هیچ مقومی رو من رها نکرده باشم. این یه معنیست برای حد. حد عبارت هست از چیزی که با محدود این دوتا تساوی رو دارد، هم تساوی دارد در حمل و انعکاس که میتوانن هر دو بر هم هم بشن به نحو کلی، هم تساوی دارد از این جهت که استیفا کرده این حد من تمام مقومات بیرونی این شیء رو. مقومات بیرونی یعنی مقوماتی که از این تعریف بیرونند و در خارج مقوم این شیء. خب آیا چنین حدی میتونه دوتا باشه؟ یه ماهیت دوتا از این حد دو داشته باشه؟ اون تساوی دوم رو توجه کنید، تمام مقومات رو بدونی که یکیش رو جا بندازم تو تعریف بیارم. خب حالا حد دوم که میخوای بیاری کدوم مقوماتی میاری؟ همون مقوماتی میاری، پس حد اول دوباره تکرار میشه تو حد دوم، همون میشه، حد دومی دیگه پیدا نمیشه. یه وقتی من بعضی از مقومات رو تو حد اول میآوردم، خب بعضی مقومات دیگه از حد دوم میاد. ولی اگه تمام مقومات رو حد اول آوردم که وظیفه من همینه، اگه بخوام حد تام بشه و تمام مقومات رو حد اول بیارم، چیزی باقی نمیمونه که من تو حد دوم بیارمش. پس چنین حدی تکرار شدنی نیست، بنابراین نمیتونی دو تا حد برای شی درست کنی، یکیشو اوسط قرار بدی یکی اشاره قرار بدی، اصلا اینجا نمیتونی قیاس تشکیل بدی. و الا حد وسط میشه همون اکبر، قیاسی که حد وسطش با اکبر یکی باشه که قیاس نیست، اصلا اینجا قیاس تشکیل میشه. این بحث اول که حد اینطوری معنا میکنه، طوری داره حد معنا میکنه که نتونه دوتا بشه، یعنی هر ماهیتی یک حد بیشتر نداشته باشه. خب چون این حدی که ما اسمش حد تام میذاریم، اینو نمیشه یک بار اوسط قرار بدی، یک بار اشهر قرار بدی. توی قیاس، توی قیاس هم اشهر قرار شده هم اوسط. خب میشه اوسط هم اشهر میشه، اشهر هم اوسط میشه. چون قیاسی ما نداریم. در قیاس باید اشهر با اوسط فرق کنه. درسته بر هم حل میشن، ولی بالاخره با هم متفاوتن. در تعریف تو هم اینطوره دیگه، باید مستقاشون رو میشه
باشه. گفتش این که هر که با محدود مساوی باشه، یا به لحاظ یکیش به لحاظ صدقه، یکیش هم این بود که تمامه نه تماما باید ذکر بشه. خب این تماما ذکر میشه اشکال وارد بود، یه به لحاظ صدق نیازی نمو ذکر کنه.
نه درسته، همین تساوی دوم اگر حاصل باشد حد دوتا نمیشه، اما تساوی اول هم در حد دخالت داره. ایشون تساوی رو ذکر میکنه، نمیخواد اشکال کنه، نمیخواد بگه که این دوتا تساوی رو اگر بخواد رعایت کنید حد دوتا نمیشه. همون تساوی دوم اگر بخواد رعایت کنید حد نمیتونه دوتا بشه. منتها ایشون حد دو داره معنی میکنه. خب حد این دوتا شرط رو داره، حد تام دوتا تساوی لازم داره. منتها یه تساویش مانع از این نیست که حد دوتا بشه، تساوی دوم مانع میشه. تساوی دوم نمیذاره حد دوتا بشه. بعد ایشون میاد میگه که ما شرط کردیم که حد حد تام باشه و توضیح دادیم که حد تام برای هر ماهیت یه دونه است، دوتا نیست. اما علمایی که منطق نوشتن خیلی دنبال حد تام نبودن، به طوری که تمام ذاتیات شی رو تو تعریفشون استقصا کنن و استیفا کنن، بلکه اکتفا کردن به تمیز. گفتن این محدود ما از سائر ما ادا تمیز داده بشه برای ما کافیه، ولو تمام ذاتیات تو حدش نیاد. همین اندازه که ما تونستیم دو سه تا ذاتی بیاریم و با این دو سه تا ذاتی یا با یکی ذاتی، یک ذاتی هرچی، تونستیم تمیز بین این معرف خودمون و سایر چیزهای دیگه ایجاد کنیم، این تعریفو میپذیریم، میشه حد، ولو حد تام نیست دیگه. استیفاء تمام ذاتیات شرط نشدن. اگه اینو بگیم، خب ممکنه شما یه حد بیارید با بعض ذاتیات که ممیز باشه، حد دیگری بیارید با بعض ذاتیات دیگر که بازم ممیز باشه. چون منظور از حد آوردن تمیزه، منظور بیان حقیقت نیست، منظور تمیزه. خب این تمیز رو با این حد هم میتونید داشته باشید، با اون حد هم میتونید داشته باشید. در چنین حالت یک ماهیت میتونه دو تا حد داشته باشه، که یکی شما اوسط قرار بدیم، یکی اشهر قرار بدیم. قیاس تشکیل میشه، منتها دو تا اشکال هست که وقتی اسم میشه لازم کنه. مثال بخوام بزنیم، اینطور میگیم الانسان حیوان ناطق، این جمع تمام ذاتیات کرده دیگه، ما حد دومی برای انسان نداریم. اما یه بار اینطور میگید الانسان حیوان و زورجله این که رو دو پا را میره، خود ممیزه، اما تمام ذاتیت انسان نگفته. بعد میگید انسان حیوان و ناطق و مائد، یعنی این تمام ذاتیت رو بگید گفته. دوتا تعریف نمیتونن هر دوشون تمام ذاتیاتو بگن، یکیش تمام ذاتیاتو بگه، یکی بعض ذاتیاتو بگه، میشه هر دوش هم بعض ذاتیاتو بگن، میشه. روشن مطلب، دوتاییشون بخوان همه ذاتیاتو بگن نمیشه، ولی یکیشون بیاد تمام ذاتیاتو بگه، یکی دیگه بید بعض ذاتیاتو بگه، میشه. میشه یکیش دوتا حد داشته باشه، یا یکی بیاد بعض ذاتیات رو بگه، دیگری بیاد بعض ذاتیات دیگر رو بگه، اینم میشه. ولی اینکه هر دوشون بخوان ذاتیات کامل رو جمع کنن در خودشون نمیشه. این اولی دوم میشه تکرار اول.
این صورتی که یکیش تمام ذاتیات رو بگه، یکیش بعض ذاتیات رو بگه، این تحت و تخوالش فرق نداره؟
اون جایی که یکی همه ذاتیات رو میگه، یکی بعض ذاتیات رو میگه، باید ببینید کدومشون معلومه. هر کدوم معلومه حد وسط قرار میدید، هر کدوم مشهول اشهر قرار میدید. اونجا که ما اصلا دو تا حد داشته باشیم، اونجا که دو تا حد داشته باشیم، حالا دو تا حدمون عبارت باشن از اینکه یکی به بعضی ذاتیت اکتفا کرده باشه، دیگری به بعضی دیگر اکتفا کرده باشه، یا نه یکی به بعضی اکتفا کرده باشه دیگری همه جمع کرده باشه، فرق نمیکنه. اونجایی که ما بتونیم دو تا حد درست کنیم، اونی رو که معلومه اوسط قرار میدیم، اونی که مجهوله اشاره هم میدیم. دیگه اون دست ما نیست، باید ببینیم کدومش معلومه. یه قاعده نداریم که کدوم یکی از این رو اوسط قرار بده، کدوم اشاره قرار بده، بلکه قاعده میگوید اون معلوم را اوسط قرار بده و مشهور را مجهول. در هر قیاسی هم کار میکنیم، معلوم اوسط قرار میدیم، مشهور اشاره. صفحه 272 سطر 10. فقط بانه با بیانات گذشته که حد اوسط در قیاسی که میتواند یا میخواهد حد را نتیجه دهد، این حد اوسط نمیتواند خاصه باشد، نمیتواند فصل باشد، نمیتواند رسم باشد. بل امکان ولا بود، یعنی اگر ناچار باشیم که حد را با قیاس اثبات کنیم، حد رو که با قیاس گفتیم اثبات نمیشه، با قسمت هم بعدا میگیم اثبات نمیشه. حالا اگر ناچار بودیم با قیاس اثبات کنیم، راهای دیگه همه بر ما بسته بود، چاره نداشتیم جز این که از طریق قیاس بیام، اون وقت چگونه قیاس رو تنظیم میکردید؟ حد وسطش رو چطوری تعیین میکردید؟ یعنی چی تعیین میکردید؟ رسم که نتونستید تعیین کنید، فصلم نتونستید، خاصم نتونستید، چی تعیین میکنید؟ بگه حد. اگر ناچار باشیم از قیاس استفاده کنیم، قیاسی باید استفاده کنیم که حد وسطش حد برای اصغر باشد. بله امکان بلا بود، یعنی اگر ناچار باشیم برای رسیدن به یک حدی از قیاس استفاده کنیم و حد وسطی برای این قیاس تعیین کنیم، فیجب ان یکون اون حد وسط حدن آخر. حدن آخر یعنی غیر از اون حدی که اکبر قرارش بدیم، چون اونی که اکبر قرارش بدیم میخوام اثبات کنیمش برای اصغر. حد وسط رو باید حد دیگری بیاریم که بتوانیم با اون حد دیگر این حد را که اکبر است برای اصغر اثبات کنیم. خب حالا باید ببینیم میشه حد دیگری داشته باشیم یا نه. برفرض تونستیم حد دیگر داشته باشیم، میتونیم بیاریمش و قیاس تو قیاس بگنجونیمش یا نه؟ اولیشون بیان میکنه که اونجا که حد تامه، اصلا دوتا حد نداریم که بخواد قیاس تشکیل بدید. بعد بیان میکنه اونجا که حد ناقص باشه دوتا حد داریم، اما قیاس هم میتونیم تشکیل بدیم، اما به مشکل برخورد میکنیم که مشکل انشالله بعدا درس میکنه. اما این که حد حقیقی لشیء الواحد، یعنی للماهیت الواحده، لا یکون الا واحدن، حد حقیقی برای هر شیء یکی بیشتر نیست، دوتا حد نداره که یکیشو اوسط قرار بدیم یکی اکبر. این رو الان میخوام بیان کنیم. ایشون میگه فذلک، یعنی تک بودن حد، تک بودن حد تام، یظهر اذا عرفنا ما الحد الحقیقی، اگر بدانیم که حد حقیقی چیست، روشن میشه برای ما که هر شیء بیش از یک حد حقیقی نداره. دیگه لزومی نداره اثبات کنیم هر شیء بیش از یک حد حقیقی نداره، بلکه همین اندازه که حد حقیقی رو معنا کردیم، خودتون متوجه میشید که هر شیء بیش از یک حد نداره، بیش از یک حد حقیقی، یا به تعبیر دیگه بیش از یک حد تام نداره. یز حد ذالکه، یعنی این که حد یکی باشد ظاهر می شود، اگر بدانیم که حد حقیقی چیست، بدانیم که حد حقیقی چیست و بدانیم که حد حقیقی این است که مساوی باشد لذات شی، شی یعنی معرف، یعنی ماهیتی که می خواهم تعریفش کنیم، حد باید مساوی باشد با ذاتش، یعنی با خود ماهیت، من بچه این. یعنی مساواتن من بچه این. دو نوع مساوات باید داشته باشه. یک، احد هما من جهت الحمل و الانعکاس. یعنی حد با محدود از جهت حمل و انعکاس باید مساوی باشه. یعنی اگر اینو هم میتونیم هم کنیم، اونم میتونیم هم کنیم. یا اگر اینو به نحو کلی هم کردیم، انعکاسش هم هست، اون یکی هم به هم به نحو کلی میتونه هم کنه. همونطور که عرض کردم، کل انسان حیوان ناطق و کل حیوان ناطق انسان. و ثانی یعنی مساوات دوم من جهت استیفاء حد است. استیفاء یعنی فرا گرفتن، اشتمال تام داشتن. اشتمال تام داشتن حد است بر هر معنای ذاتی که داخل در ماهیت شی باشد. یعنی همه معانی ذاتیه رو که در ماهیت این معرف داخله ما تو حد جمع کنیم، به طوری که حد مشتمل بر تمام این معانی ذاتیه باشد. حتی یساویه مربوط به استیفاست. باید چندان این حد رو مشتمل بر ذاتیات محدود بکنیم تا مساوی شود این حد با محدود، به طوری که هر چی که این محدود رو ساخته حد رو بسازه. هر مقبلی که محدود رو ساخته همون مقبل حد رو بسازه. به تعبیری دیگه ما صورت معقولهی داشته باشیم طبق صورت خارجی. انسان صورت خارجیش متقبم است به حیوان و ناطق. صورت معقولهی که ما از انسان داریم همون ذاتیات رو داشته باشه. پس صورت معقوله با صورت خارجی مساوی باشه. صورت معقوله با صورت خارجی مساوی باشه. صورت معقوله همونیست که تو حد با حد داریم تشکیلش میدیم. صورت خارجی خود محدوده. صورتی که محدود دارد میشه صورت خارجی. صورتی که ما از حد داریم استفادهش میکنیم و تو ذهن و عقل خودمون میاریم میشه صورت معقول. این صورت معقوله باید کاملا با اون صورت خارجی مساوی باشه به لحاظ ذاتیات و یکون و یکون حتی یساویه و یکونه. صورتون یعنی یکون الحد صورتن و یکون الحد یا یکون الحد صورتن معقولتن مساویتن لصورت هل موجوده. ضمیر صورتی برمیگرده به شی، همون مرجع ضمیر ماهیت و ماهیت یعنی محدود بر شی یعنی محدود. خب در اولی یعنی احد و همام این جهت الحمله و الانکاس حکم کرد که باید حد و محدود به منزله مترادف باشند تا بتونیم یکی رو بر دیگری هم کنی و بالعکس مترادف باشند. در دومی که و بسانیم جهت استیفا بیان کرد که صورت معقوله با صورت خارجی باید مساوی باشه. در اون اولی گفت مفهوم محدود با مفهوم حد یکی باشند، فقط به اجمال تفصیل فرق کنند. مفهوم ها یکی باشند تا ترادف درست باشه. در دومی نمیگه مفهومی که باشه، میگه صورت معقوله که مفهوم است با اون خارجی یکی باشه. خب روشن. و معلومون ان مثل هذا الحد که حد تامه یا حد حقیقی است که این دو نوع تساوی رو با محدود دارد، مثل چین حدی لا یکون لذات الواحدت الا واحدن، چنین حدی برای یک ماهیت فقط یکیه، چند تا نیست، تکرار نمیشه، متعدد نمیشه. بعد میفهمد اگر حد ثانی مشتمل بود بر تمام ذاتیات باید بفهمیم که اون حد اول مشتمل بر تمام ذاتیات نبوده و الا این حد ثانی تکون پیدا نمی کنه، همون حد اول داره تکرار میشه. پس اگر دیدید حد ثانی مشتمل بود بر تمام ذاتیات، کشف کنید که اون حد اول مشتمل نبوده. این داره نشون میده که میتونید دو تا حد داشته باشید که اولیش ناقص باشه دومی کامل باشه، و میتونید دو تا حد داشته باشید که هر دو ناقص باشه. فقط نمیتونید دو تا حد داشته باشید که هر دو کامل باشه. روشن نشه. ولو کان له، یعنی برای اون شیئی که محدود است، برای اون ماهیت، اگر حد ثانی باشد که این حد ثانی مشتمل است بر صفات ذاتیه، بر صفات ذاتیه
الان این قسم دوم رو
بیان میکنه جا. نه نه قسم دوم نیست، اما قسم اوله. همین وارد فرض دوم نشده. از لکن نهون کسی رم مالعنی از سخصو اون چه دیگه وارد فرض دوم میشه. در فرض دوم بیان میکنه حدی که هر دوش ناقصند یا حدی که یکیش ناقصه یکیش کامل. الان داره اشاره میکنه به قسم دوم، ولی هنوز وارد قسم دوم نشده. ولو کان لهو، یعنی برای ماهیت حد ثانی، که این حد ثانی مشتمل باشد بر صفات ذاتیه. صفات ذاتی ها مقدماتند در مقابل صفات عرضیه.
مثال
شبان نداره، مثال میزنه خودش بدن. اتفاقا مثالی که بعدن میزنه همینه که حد اولین حد ناقصه، دومین حد کامله. همین مثال میزنه. البته مثال های دیگه میزنه که از اون ناقص باشند، ولی اولین مثالی که میاره که مثال برای انسانه، اولین حد رو ناقص میکنه، دومین حد کامل میکنه. و اگر حد ثانی برای ماهیت حد ثانی باشد که اون حد ثانی مشتمل است بر صفات ذاتیه، خارجتن عن احتمال الحد الاول، در حالی که این صفات ذاتیه خارجن از احتمال حد اول، یعنی حد اول مشتمل بر چیزهایی بود، این دومی دارای صفات ذاتیه است که اون احتمال حد اول نتونسته وسعت پیدا کنه و این ذاتی رو هم بگیره. یعنی اون حد اول نتونسته شمولش رو توسعه بده تا این معنای ذاتی رو که در حد دوم آوردیم شامل بشه. بله، یعنی حد اول ناقص مونده و مشتمل بر این ذاتی که ما تو حد دوم آوردیم نشده. پس حد ثانی مشتمل است بر صفات ذاتیه، اون صفات ذاتیه که همه بعضی هاش یا همش بیرون موندند از حد اول، حد اول نتونسته شاملشون بشه. اگرچه این حد ثانی برای شی داشتیم، لما کان الاول و حدن مساویان لمعنا ذات شی، اولی حدی نیست که مساوی باشد با ذات شی، با معنای ذات شی. معنا تو جا میاره ایشون، یعنی لفظ رو نمیگیم مساویست، یعنی به لفظ کاری نداریم، به معنا کار داریم.
اول از همین قسم دوم و اول از اون قسم دو قسم
اول، یعنی حد اول.
لما کانل اول،
لما کانل اول یعنی حد اول. دو تا حد شما دارید که اولیش ناقصه، همه ذاتیات جمع نکردی، دومیش کامل همه ذاتیات جمع کردی. لما کان الاول یعنی اون حد اولی که همه ذاتیات جمع نکرده. لما کان حدن مساویان لمن ذاتشه ولا حدن حقیقی هم بلچونده، بلکه حد ناقصه، اون دومیش کنه. ولا حدن حقیقی هم بلچونده، بلچونده یعنی به طور کامل. خب تا اینجا روشن شد که حد حقیقی برای هر شئی یکیست، بنابراین حد حقیقی نمیتونه وسط قرار بده، چون همین حد حقیقی رو میخوان اکبر قرار بدی تا به توسط وسط ثابت کنی، یعنی همین شی رو واسطه قرار میدی در خودش. و ما چنین قیاسی نداریم که شی واسطه بشه در خودش، پس اصلا در این مورد قیاس تشکیل نمیشه. از لکن نهو وارد فرض دوم میشه که جایی که ما میتونیم قیاس تشکیل بدیم، چون حدمون متعدده، یکیشو میتونیم وسط بذاریم، یکیشو میتونیم اکبر بذاریم، اما قیاسمون مشکل داره. وارد به بحث میشه، این طوری وارد بحث میشه، میگه لکن منطقیین و علمایی که خواستن حد برای اشیا بیارن دنبال اون تعریفی نرفتن که هم ممیز این معرف باشد از ما سوا، هم تمام حقیقت معرف رو بیان کند. اونها اکتفا کردن به تعریفی که ممیز این معرف باشد از ما سوا، ولو اون معرف و اون تعریف تا جامع تمام ذاتیات و خصوصیات این شی نباشد که بتواند حقیقت این شی را هم تعیین کند. تعیین حقیقت محدود برایشون مهم نبوده، تمیز محدود از ماسوا برایشون مهم بوده. اینو در منطق خوندیم که حد دو تا کار انجام میده و رسم یک کار. رسم فقط تمیز میدهد مرسوم رو از معدا، ولی حد هم تمیز میدهد محدود رو از معدا، هم حقیقت محدود رو بیان میکنه. بیان حقیقت تو حد هست، تو رسم نیست، ولی تمیز تو هر دوشون هست. اینو خوندیم. حالا ایشون در اینجا میفهمد که علما دنبال حد تام نبودند، به رسم هم اکتفا میکردند، یا به حد ناقصی که کارش تمیز هست ولی تعیین ماهیت نیست اکتفا میکردند. هم به حد ناقص اکتفا میکردند، هم به رسم اکتفا میکردند. خیلی دنبال حد تام نبودند. خب اونا میتونستن دو تا حد ناقص داشته باشن، یه حد ناقص یا یک حد ناقص و یک حد تام داشته باشن، یکیشو اوسط بگیرن یکیشو اکثر بگیرن، اونا میتونن. بنابراین اینا میتونن قیاس درست کنند، اما قیاسشون مطالب دو اشکاله که بعدا بیان میکنه. ایشون بعد از اینکه این حکم میگه چند تا مثال میزنه که حدهای ناقص رو میاره برای چند تا محدود، برای چند تا محدود حد ناقص میاره، بعد میگه که خب اینا میتونن متعدد باشن، وقتی تونستن متعدد باشن شی میتونه بله شی میتونه اصغر قرار بگیره، یه حدش اوسط باشه، حد دیگرش اکبر باشه. پس میشه قیاس تشکیل داد. چند تا مثال میزنه که مثال رو من توضیح میدم وقتی رسیدم انشاءالله. لکن نهوم کثیرن، لکن هم یعنی منطقی، این علمایی که حد رو اقامه میکردن، تعریف میکردن شی رو، کسیر ما لم یستقصو هذا شرط، این شرطی که عبارت بود از دو تساوی، این رو استقصا نکردن، به طور کامل رعایت نکردن. هذا شرط یعنی تساوی و استیفاء کل معنن ذاتی، تساوی به لحاظ حمل و انعکاس یک، استیفاء کل معنن ذاتی که این تساوی دیگره، این دو تا تساوی رو رعایت نکردن. وقت تسرو علا جنسن، یعنی وقت تسرو در هر تعریفی بر جنس و فصول ممیزه، گفتن جنس رو بیار تو هر تعریفت، وقت فصول ممیزه رو بیار تو این یک تعریفت، فصلی رو بیار که ممیز باشه، تو این دیگه فصل دیگر بیار که ممیز باشه. منظورت از فصلم فصل لغویه، فصل اصطلاحی نیست، و الا فصل اصطلاحی یکی بیشتر نیست، یک شی چند تا فصل نداره، مراد فصل لغویه، فصل یعنی ممیز، یعنی جدا کننده، ولی اون جدا کننده عرض باشه. مثالی که خودش میزنه میگه حیوانون زو رجلین مشاء، انسان اینطوری تعریف میکنه، یعنی جنس آورده بعدش فصل نیاورده، فصل منطقی نیاورده، بعدش فصل لغوی آورده، یعنی ممیز جدا کننده.
مرادش از فصل رسم، بگیم مراد از فصل رسم.
بله البته نه، نمیتونی بگی فصل اصطلاحی، چون مثال دومش فصل اصطلاحی آورده، تو مثال اولش فصل اصطلاحی نبرده، تو مثال دوم فصل اصطلاحی آورده. یعنی اونجایی که حد دوتا حد داریم، یکی ناقصه یکی تامه، تو اون تامش فصل اصطلاحی آمده، تو اون ناقصش یا عرض خاص آمده یا مثلا فصل نیمیکار آمده، اگه داشته باشیم مثلا حساس آمده متحکل اراده نیمده. اینطوری بگیم الحیوان جسمون حساس هم متحکل اراده نیمده، دوباره تو حد بعدی بگیم الحیوان جسمون متحرکون بل اراده، یا بگیم جسمون حساس و متحرکون بل اراده، که حد دوم رو تام قرار بدیم، هر دول ناقص یا هر دول ناقص خواهی بگیم. میشه مراد میشه که من فصول ممیزه فصل اصطلاحی باشه، نمیخوام بگم حتما فصل اصطلاحی نیست، میتونه فصل اصطلاحی باشه، میتونه به معنی همون عرض خاص باشه، یعنی ممیز باشه که فصل لغوی. حتی اذا حصل تمیز وقفو، چنان اهمیت میدادند به اینکه معرفشون ممیز باشه، به طوری اهمیت میدادن به این مسئله که وقتی تمیز براشون حاصل میشد وقفو، توقف میکردن، دیگه حد و ادامه نمیدادن. همین اندازه که مخاطبشون میفهمید چه چیزی رو دارن تعریف میکنن و اون چیز رو از سائر معدا جدا میکرد، اینا توقف میکردن، دیگه تعریف و ادامه نمیدادن، بقیه ذاتیات رو نمیابردن. و این کانت هناکه، یعنی در اون مقامی که داشتن تعریف میکردن، ولو در اون مقامی که داشتن تعریف میکردن معانی ذاتیه دیگری موجود بود که احتیاج به اون معانی حاصل بود تا حد حقیقی تمام شود، با اینکه برای تمام شدن حد حقیقی ذاتیت دیگری وجود داشت، ولی اونها به ذاتیت دیگر توجه نمی کردن. همین اندازه که محدودشون تمیز پیدا می کرد از معدا اکتفا می کردن و دیگه دنبال اون معانی ذاتیهی که برای حد حقیقی بهش احتیاج داشتن نمی رفتن. چرا؟ چون اونها دنبال حد حقیقی نبودن، چون دنبال تمیز محدود بودن و به تمیز محدود رسیده بودن، دیگه احتیاج نداشتن که حدشون رو ادامه بدن.
جایی داره انتقاد میکنه
بهشون؟ نه انتقاد نمیکنه.
وقتی یحتاج و
الیها
باشه، توقف معنا نداره.
نه، یحتاج و الیها در حد حقیقی.
بله درسته،
در حد حقیقی بهش احتیاج داریم، ولی در تمیز بهش احتیاج نداریم. و اونا میخواستن به تمیز اکتفا کنن، لذا دنبال اون چه که در حد حقیقی مورد احتیاج نرفتن. چرا؟ چون نظرشون به حد حقیقی نبود. اگر میخواستن حد حقیقی رو بیارن، دنبال اون مایحتاج هم میرفتن، دنبال اون مایحتاج اله هم میرفتن. چون منظورشون تمیز بود و تمیزم با بعضی معانی ذاتی حاصل شده بود، دیگه دنبال بقیه معانی ذاتی نمیرفتن، با این که در حد حقیقی احتیاج به اونها بود، ولی اینا دنبال حد حقیقی نبودند. فمثل هازل حد قد یجوز ان یکون لشیء من اسم، این چنین حدی جایز است که برای شیء ازش دوتا باشد. با قد میگه معنیش اینه که گاهی هم جایز نیست.
ان نداره تو نسخه جا
بله
مثل
حاضر هفت
قد
یه دوز
ان
لا یکون
لشه منو اسنا،
ان لا یکون،
ان نا،
ان ناش غلطه، بله. فمثل حاضر هفت قد یه دوز ان یکون لشه منو اسنا، جایز است که لشه یعنی للماهیت از این حدی دو تا وجود داشته باشه. گاهی جایزه، گاهی هم جایز نیست. مثلا فرض کنید شیء یه دونه فصل بیشتر نداره، عرض خاص مثلا کم یه دونه داره، که نمیشه دو جور برش بیان کرد. مثلا فرض کنید که موجودی است که عرض خاصش حالا یا متعدد نیست، یا اگر متعدد هست اونچنان ممیز نیست. البته عرض خاص ممیزه، عرض خاص ممیزه، مطالبه بگیم یه دونه عرض خاص بیشتر نداره، ولی ممکنه جسمی باشه یه عرض خاص بیشتر نداشته باشه. وقتی ما میخوام تعریفش کنیم با همین عرض خاص تعریفش کنیم، یا بسیط باشه فصل هم نداشته باشه، که در یه تعریف فصل بریم در یه تعریف عرض خاص، بالاخره جوری میشه که ما نمیتونیم دوبار تعریف بیاریم، تعریف متعدد نمیتونیم بیاریم. مثلا ان یهد دل انسان تارتن و انهو حیوانون زورجلین مشا، که این حد ناقصه، و اخرا به ان الانسان حیوانون ناطقون ماید، که این حد تامه. عرض کردیم که هم میشود حد متعدد هر دو ناقص باشند، هم میشود که حد متعدد یکیش ناقص بشه یکی کامل. حالا اینجا فقط مثال، در این مثال اول مثال زده به این دو حدی که اولی ناقص و دومی کامله. میتونیم یه دونه از اینا رو مقدمه قرار بدیم، اوسط قرار بدیم، بعد دیگه جایی. خب این دیگه توضیح نمیخواد. و ان النفس عدد محرک به ذاتها، این تعریف نفسه. دو تعریف برای نفس اینجا میاره، یکی تعریفی که دوم ذکرش میکنم، مبدأ للحیات به ذاته، یکی هم ان نفس عدد محرک به ذاته. در مثال در تعریف اول نفس و مبدأ الحرکه گرفتن، محرک یعنی مبدأ الحرکت. در مثال دوم نفس و مبدأ الحیات گرفتن. جنس رو در اینجا عدد قرار دادی، ظاهراً در دومی هم عدد قرار دادی، در اولی که صریحا عدد گفته ان نفس عدد محرکون به ذاتها، در ایزن دیگه عدد رو نیبرده، ظاهرا عدد تو اینم میاد، ان نفس عدد مبدأ للحیات به ذاتها، به جای محرک اونجا گفته بود اینجا میگه مبدأ للحیات، ولی جنس هر دو عدده، چون قرار شد که جنس رو ذکر کنیم، یکی از خواصی یا فصلی چیزی بیاریم، اینجا هم همین کاری کرده، جنس در هر دو عدده. محرکه به ذات بودن روشنه، نفس ذاتن محرکه، اصلا طبیعت این چنینه، طبیعت رو وقتی میخوان تعریف کنن میگن امریست که ذاتن محرک است، منتها طبیعت در جمادات طبیعت نامیده میشه، یه خود بالاتر میای نفس نامیده میشه، پس طبیعت با نفس یکی میشه، منتها در اینجا مراد طبیعتیست که چند تا کار انجام میده، لذا بهش میگیم نفس. طبیعت محرکه، نفس هم محرکه. بعد میگه نفس مبدا حیاته. حالا اونو از میکنم، من الان دارم اون بقیهشو توضیح میدم، بعدم برم دارم عدد میشه. پس محرکه به ذات روشن شد، طبیعت ذاتن محرکه، واسطه نمیخواد، ممکنه یه شیء دیگری که داره حرکت میدهد نفس حرکتش بدهد و او چیزی دیگری رو حرکت بده، اون دیگه به ذاتها محرک نیست، ولی نفس به ذاتها محرکه، لازم نیست کسی او رو حرکت بدهد تا او بشود محرک، ذاتن محرکه. همچنین مبدأ حیات ذاتی است، نفس خودش حیات داره و منشأ می شود که بدن هم حیات پیدا کند، از ذاتن منشأ حیات می شود. بدن اگر بخواد مثلا عضویش رو حی کند از طریق نفس استفاده می کند، ولی نفس حیاتش ذاتی است. خب تا اینجا روشن شد، این خصوصیت هایی که ذکر شدن در تعریف، یکی محرکون به ذاتها بود، یکی مبدأ للحیات به ذاتها بود، خصوصیت روشن شدن. اما عدد جنسه برای نفس، این فقط بر مبنای فیثاغورسه. فیثاغورس کل موجودات جهان رو با عدد تعیین میکنه.
نفس که شفام در رجال
گور و بله.
فیثاغورس
توی مقاله هفت شفام آمده، الهیات شفام آمده، اونجا هم همینو داره، در الهیات شفا در مقاله هفت میگه که جهان از یک درست شده و منظورش از یک خداست، حتی بر خدا اطلاق عدد کرده. جسم رو میگه عبارت از دو، عدد دو سازنده جسم. خب دیگه توضیح نمیده یعنی چی، ولی خب ظاهرش اینه که دو چیز رو جمع کن، یکی هیولا یکی صورت، جسم درست میشه، داره با عدد تعیین میکنه بدون این که اشاره کنه به هیولا و صورت. بعد اشیای دیگر از همین یک درست، همه جهان رو از این یک میسازی، ولی نه به این معنا که یک بشه ماده کل جهان، چون خدا ماده نیست، ماده جهان هم نمیشه. توضیحاتی میده که البته فهمش سخته، فهمش سخته، گاهی ترکیب میکنه اعدادی رو با ترکیب اعداد اجسام خاصی درست میشه، گاهی ترکیب نمی کنه عدد رو، منظورش خداست. همه جهان رو با عدد توجیه می کنه. حالا نفس رو میگه عدد، رو عدد جنس شامل نفس میشه، شامل خیلی چیز هم دیگه میشه. ولی ایشون داره با اون وجودی که میاره این عدد رو تمیز میده از سایر عدد، یعنی این موجود رو تمیز میده از سایر موجود. پس عددون مثل این که بگیم موجود، ایشون اینطور گفته ان نفس موجودون محرکون به ذاتا، به جای موجودون گفته عدد. مثال دوم بود تموم شد. مثال سوم و ان الغضب غلیان و دم القلب یک و ایزن الغضب شهوت و حرکت الی الانتقام. این مثال سوم. ببینید دو تا تعریف برای غضب داری میاری. پس غضب میتونه دو تا تعریف داشته باشه، شما تا هر کدوم از تعریف ها رو نگاه کنید ناقصه. غضب این است که خون دل به جوشش آید، که این اثر غضبه نه خود غضب. غضب یه کیفیت نفسانیه، جوشش خون که کیفیت نفسانی نیست. ولی خب اثر غضب غلیان دمه، داریم شعر به اثرش تعریف میکنه. تعریفی نیست که ذاتیات غضب توش اخذ شده باشه. همچنین شهوتون الی حرکت الانتقام، غضب مقابل شهوته، ما داریم به شهوت معنیش میکنیم، یعنی خواست انتقام، خواست اقدام به انتقام. این که غضب یعنی این که من بخواهم اقدام کنم به انتقام. اینم توجه کنید معنی حقیقی غضب نیست، اینم بازی تعریفیست برای غضب ولی حقیقی نیست. خالد غضب دو تا تعریف میدهشم، یک شو اوسط قرار بدین، چی شو؟ اکبر شدنیست، قیاس تشکیل میشه. بعد میگه به ما اشبه ازالک. سه تا مثال زد دیگه، یه مثال زد برای تعریف انسان، یه مثال زد برای تعریف نفس، مثال سوم هم زد برای تعریف غضب. حالا میگه به ما اشبه ازالک. مثال دیگه هم خودتون بیاری.
مثلا
به عنوان
مثال باید بگیم غضب غلیان دم قلبه، هر غلیان دمی، هر غلیان دم قلبی شهوت حرکت به انتقامه.
بله اینطوری باید تشکیل بده. میخوان قیاس تشکیل بده اینطوری میگه. بله یکی از این دوتا رو اوسط قرار میدین، یکی دیگه اش اکبر. مثلا میگید
خود غضب حد وسط نباید قرار بگیره،
میگید غضب غلیان دم قلب. نه غضب که اسخره، غضب اسخره، غلیان دم قلب و فرض کنید اوسط و بخش شهوت حرکت به انتقام میشه اکبر. یا به عکسش کنید، شهوت و انتقام میشه اوسط، غلیان دم میشه اکبر. اینطور بگید الغضب غلیان دم القلب و کل غلیان دم القلب شهوت و حرکت الی الانتقام، فالغضب شهوت حرکت الی الانتقام. در اون قبلی هم همینطوره، در اون قبلی هم همینطور. هر کدوم که معلومه اوسط قرارش بدون، یکی دیگر اکبر قرار بدون. فاذا جاء الواحد من هذین الحدین حدن اوسط و الاخر حدن اکبر کان تألیف ما قیاسیان. اگر یکی از این دو حد رو، چه در مثال اول، چه در مثال دوم، چه در مثال سوم، حد اوسط قرار بدیم. در مثال اول انسان اسخره، در مثال دوم نفس اسخره، در مثال سوم غضب اسخره. و هر کدوم از این تعریفا رو میتونید اوسط و دیگری رو اکبر قرار بدید. فاذا جاء الواحد من هذین الحدین حد اوسط و آخر یعنی حد دیگر حد اکبر قرار داده شود، کانه تعلیف ما قیاسیان، یعنی اون شکل حاصل می شود تعلیفیست که تعلیف قیاسی نامیده شد، یعنی قیاس تشکیل می شه. قیاس تشکیل می شه، مثل اولی نیست. اولی قیاس تشکیل نمی شه، حد بسطش با اکبرش یک چی بود، پس این قیاسی ما نداشتیم، پس قیاس تشکیل نمی شه. در دومی قیاس تشکیل می شه منتها الا انهو یعرض منه شیئان، دو تا اشکال وارد میشه. که دو تا اشکالی باید بعدم برسیم بخونیم. من میخواستم اشکال اولش رو بخونم. اشکال اولش چیزی نیست، بخونم.
امروز تو خوندیم آجا، خونده
خیلی خوندیم. باشه حالا که اگه جمع کردیم باشه باشه.